ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شامگاهی 20 تیر ماه سال 95 برابر با 10 ژوئیه 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم، میزبان شما در 60 دقیقه پیش رو با مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها. در مجله بیشتر خواهید شنید درباره مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس سینمای ایران و جهان. اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان از مهرداد میردامادی.
بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، حشمت الله فلاحت‌پیشه نماینده اسلام‌آباد غرب و دالاهو در مجلس در مسیر شهر ریجاب مورد سوء قصد قرار گرفت. بر اساس این گزارش‌ها 4 مهاجم پس از مسدود کردن مسیر حرکت خودروی حامل حشمت الله فلاحت‌پیشه و تعدادی از مسئولان استانی که برای شرکت در یک نشست در حال حرکت بودند، بروی آنها آتش گشودند. در این حمله فرماندار دالاهو زخمی و راننده فرماندار کشته شده است. فرهاد تجری نماینده قصر شیرین در مجلس با بیان اینکه حال نماینده اسلام آباد خوب است و زخمی نشده افزود مراجع قضایی و امنیتی در حال پیگیری این حادثه هستند. مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ایران و جهان، امروز یک شنبه در مقابل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران برگزار و در یک مراسم خصوصی در لواسان به خاک سپرده شد. در این مراسم برخی از سینماگران، هنرمندان و مسئولان دولتی سخنرانی کردند. یک فروند جنگنده سوخوی 24 نیروی هوایی ارتش صبح روز یک شنبه در حوالی شهرستان استهبان از توابع استان فارس بر اثر نقص فنی سقوط کرد. هر دو خلبان این جنگنده با خروج به موقع با چتر نجات توانستند از این سانحه نجات یابند. روابط عمومی نیروی هوایی ارتش میگوید که این جنگنده با دو خلبان در حال مأموریت آموزشی به دلیل نقص فنی دچار سانحه شد که با مهارت خلبان به منطقه غیر مسکونی هدایت و سقوط کرد. پرویز تناولی، مجسمه‌ساز و پژوهشگر، پس از حضور در دادگاه فرهنگ و رسانه به خبرگزاری ایلنا گفت که اتهامش تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب بوده است. شنبه هفته گذشته گذرنامه آقای تناولی که قصد سفر به لندن را داشت در فرودگاه امام خمینی تهران توسط مقام‌های انتظامی امنیتی ضبط و وی ممنوع الخروج اعلام شد. پرویز تناولی پس از جلسه دادگاه یک شنبه گفت که شاکی پرونده وی نیروی انتظامی و ناجاست. این هنرمند را که بیشتر به مجسمه‌های هیچش می‌شناسند، همچنین افزود که به گفته آنها مجسمه‌هایی که ساخته است مصداق تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب است. بنابراین گزارش در پرونده پرویز تناولی از مجسمه‌های نام برده شده که به تازگی در گالری شهریور با عنوان تناولی و 50 سال هنر پاپ نمایش داده شده بود و نیز آثاری که در مجموعه شخصیش نگهداری می‌شوند. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز یکشنبه گفت که جمهوری اسلامی همکاری مستشاری و کمک رسانی خود به دولت‌های عراق و سوریه را ادامه خواهد داد. علی شمخانی در دیدار صبح یکشنبه خود در تهران با سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، به ارتقای کیفی همکاری‌های ایران، روسیه، سوریه و آنچه که جبهه مقاومت خواند اشاره کرد. وی افزود که موفقیت‌های راهبردی ارتش و نیروهای مردمی در سوریه در جبهه حلب به زودی شرایط میدانی را در اصلی‌ترین منطقه درگیری به کلی تغییر خواهد داد. روز شنبه حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، گفت که ارتش آن کشور یک پایگاه مهم هوایی را از نیروهای گروه حکومت اسلامی داعش بازپس گرفته است. محمد شریفی مقدم، قائم مقام سازمان نظام پرستاری، میگوید بیش از 90% پرستاران در 6 ماهه نخست کاری خود با خشونت روبرو می شوند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، قائم مقام سازمان نظام پرستاری در این حال گفت که در 20 روز گذشته دو پرستار در بابل و تهران به دست یک متخصص قلب و یک رزیدنت جراحی کتک خوردند. محمد شریفی مقدم همچنین گفت که پرستاران بعد از انقلاب با اخراج، تهدید و رفتار نادرست روبرو بودند. وی در این حال تصریح کرد که در دوره جدید وزارت بهداشت با پرستاران رفتار سلبی صورت می‌گیرد، یعنی با سه برابر کردن ظرفیت پذیرش دانشجویان پرستاری تلاش شده تا بازار کار از نیروی پرستاری اشباع شود.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. اما همراه ما بشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. ایران و عربستان بار دیگر روبروی هم قرار گرفتند، این بار با حضور رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی عربستان در تجمع شورای ملی مقاومت.
تهران و ریاض وارد فاز مهم می شدند، از مرحله جنگ نیابتی، جنگ نفی، جنگ لفظی فراتر رفتند و به دنبال حذف حکومت‌های یکدیگر هستند.
وعده رئیس جمهور ایران برای رونق اقتصادی با اجرای طرح تحول نظام بانکی.
بدون شک اصلاح نظام بانکی ایران در درجه اول اهمیت قرار داره، برای اینکه وضعیت بانکی و وضعیت پولی و تورم واقعا خیلی اسفناکه.
عباس کیارستمی بر روی دست هزاران ایرانی تشییع شد.
من از شما سپاسگزارم به خاطر همه زحماتتان و زحمت آخر و زحمت آخر رساندن یک پیغام. آقای کیارستمی عزیزم، تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی همت کن و بگو ماهی ها حوزشان بیاب است.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش‌های بیشتر درباره بازی فینال فوتبال جام ملت‌های اروپا هم خواهید شنید. یک روز پس از آنکه ترک الفیصل رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی عربستان در تجمع شورای ملی مقاومت سخنانی تند علیه جمهوری اسلامی ایران بر زبان آورد، یک مقام وزارت امور خارجه ایران نسبت به این سخنرانی واکنش نشان داد. ایران و عربستان طی ماه‌های اخیر در سراشیبی تند تیرگی روابط افتادند که حمله معترضان به دفتر دیپلماتیک عربستان در تهران بر شدت آن افزوده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنشی تند به حضور ترکی الفیصل رئیس سابق اطلاعات عربستان در تجمع شورای ملی مقاومت در پاریس گفت تروریست‌ها ابزاری برای پیشبرد اهداف عربستان علیه کشورهای مسلمان منطقه هستند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، این مقام ایرانی که نامش فاش نشده همچنین گفته است از پدر طالبان و القاعده و شریک اسرائیل بعید نبود که در چنین نشستی شرکت جوید تا استیصال دولت خود را به گفته وی با نمونه جدیدی از وقاحت و بلاهت سیاسی به نمایش گذارد. روز شنبه 19 تیر ماه تجمعی توسط شورای ملی مقاومت با حضور هزاران تن از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس برگزار شد که چهره هایی چون ترکی الفیصل، شاهزاده سعودی از سخنرانان آن بودند. در گزارش های مستقل، سایت خبری گولف نیوز، شبکه های خبری العربیه و الحدث نوشتند که در این گرد همایی علاوه بر مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت، ترکی الفیصل رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی و رئیس فعلی مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی امیر فیصل و فیلیپ کرالی معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا سخنرانی کردند. از میان سخنرانان گرد همایی پاریس، سخنان ترکی الفیصل، شاهزاده سعودی بیش از دیگران بازتاب داشته است. در میان سخنرانی وی جایی سخنانش با شعار حاضران به زبان عربی قطع می شود. معنی این جمله که شعار کلیدی معترضان در اعتراضهای موسوم به بهار عربی بوده این است: مردم خواهان سقوط رژیم هستند. ترکی الفیصل در پاسخ به این شعار حاضران میگوید:
و انا اريد اسقاط النظام.
که معنیش هست من هم خواهان سرنگونی رژیم هستم. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند ضمن تأکید بر اینکه ترکی الفیصل اکنون از مقامی رسمی در ساختار سیاسی عربستان سعودی برخوردار نیست، در این حال بیان صریح چنین جمله‌ای را دارای تبعاتی مهم می‌داند.
اگرچه آقای ترکی الفیصل دارای پست و مقام رسمی سیاسی در ساختار حاکمیت عربستان سعودی نیست، اما پیشینه ایشان به عنوان رئیس سازمان امنیتی عربستان سعودی و همچنین سفیر عربستان در ایالات متحده به هر حال ایشان رو در یک جایگاه ویژه‌ای قرار میده که وقتی در جمعی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی حضور پیدا میکند و بیانات روشن و آشکاری رو ابراز میداره مبنی بر اینکه تمایل او بر سرنگون کردن جمهوری اسلامی است، قطعا باید این حادثه رو حادثه مهمی تلقی بکنیم. به هر حال او میداند که عضوی از خاندان سلطنتی عربستان سعودی است و این میتوانه موضع دولت عربستان سعودی تلقی بشود، به ویژه اگر این اظهارات از طرف دیگر مقامات عربستان سعودی تکذیب یا تقبیح نشود، میتوان این صحبتها را حمله بر معنای مهمی کرد که تهران و ریاض وارد فاز مهمی شدن، به مرحله‌ای رسیدن که از مرحله جنگ نیابتی، جنگ نفتی، جنگ لفظی، جنگ شیعه و سنی فراتر رفتند و به دنبال حذف حکومت‌های یکدیگر هستند.
ترکی الفیصل در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر به دخالت ایران در امور داخلی عربستان و حمله معترضان به سفارتخانه و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد اشاره کرد.
لتدخلهما في شؤون البلدان العربيه خصوصا مهاجمه السفاره القنصليه السعوديتين في طهران ومشهد.
ترکی الفیصل همچنین گفت که مردم ایران نخستین قربانیان بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی هستند و افزود که خمینی و جانشینانش برای صدور انقلاب خود به سراسر جهان تلاش کردند. بر پایه گزارش‌های گلف نیوز و شبکه‌های عربی، شماری از چهره‌های عربی و بین‌المللی از جمله سید احمد غزالی، نخست وزیر الجزایر در اوایل دهه 90 میلادی، عزام الاحمد از اعضای جنبش فلسطینی فتح و نیز برنار کوشنر، وزیر خارجه پیشین فرانسه، جان بولتون، نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل و رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، از شرکت کنندگان در این گردهمایی بودند. منابع عربی تعداد شرکت کنندگان در این گردهمایی را به نقل از شورای ملی مقاومت 100 هزار نفر ذکر کردند. شورای ملی مقاومت از گروه‌های اصلی مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران است که در اوایل دهه 80 میلادی و در پی ائتلاف سازمان مجاهدین خلق با چند گروه دیگر مخالف جمهوری اسلامی شکل گرفت.
سخنگوی سپاه پاسداران و یک مقام وزارت خارجه ایران شدیداً به حضور ترکی الفیصل رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان در نشست گروه مجاهدین خلق اعتراض کردند و اون رو نشانه مشارکت حکومت این کشور در اقدامات به گفته آنان تروریستی این گروه دانستند. گزارش همکارم شاهین بشیری رو شما در همین زمینه میشنیدید. مطالب بیشتر رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در همین زمینه هم شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق میگوید از گفته های روز شنبه ترکی الفیصل شاهزاده سعودی در تجمع پاریس در مورد مسعود رجوی سوء تعبیر و نتیجه گیری نادرست شده. رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان که در تجمع گروه شورای ملی مقاومت یکی از سخنرانان بود در گفته هایش به زبان عربی از مسعود رجوی با عنوان مرحوم یاد کرده است. شما میتونید جزئیات بیشتر مربوط به این خبر رو هم در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
این صدا صدای رادیو فردا است.
شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در نشست ستاد اقتصادی دولت خبر از اجرای طرح تحول نظام بانکی به عنوان مهمترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی در سال 95 خبر داد و از جمله گفت دولت با پرداخت بدهی خودش به پیمانکاران از طریق اوراق بهادار رونق اقتصادی رو تضمین میکنه. بیشتر بشنوید در همین زمین از جواد کروشی.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در نشست ستاد اقتصادی دولت طرح تحول نظام بانکی را آغاز فرایند مهمی در انضباط پولی، صورت مالی دولت و شفافیت و نظم‌دهی به بدهی‌های دولت خواند و گفت تقویت بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی هدف اصلی طرح اصلاح نظام بانکی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه اقتصاد ایران اقتصادی بانک محور است، ابراز امیدواری کرد که گام به گام به سمت اقتصاد سرمایه محور حرکت شود. آقای روحانی با اشاره به لایحه‌ای که اخیراً در ارتباط با نظام بانکی به مجلس ارائه شده است گفت با تصویب این لایحه و اجرای طرح اصلاح نظام بانکی، بانک‌ها قدرتمند و دولت به بدهکار خوش‌حساب تبدیل می‌شود و اوراق مالی در مسیر رشد و رونق اقتصادی قرار خواهد گرفت. آقای روحانی در نشست روز یکشنبه با اشاره به شفاف نبودن میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، وعده پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران را داد و گفت دولت به دنبال انتشار اوراق مالی اسلامی و پرداخت بدهی خود به پیمانکاران از طریق این اوراق است که به گفته آقای روحانی اوراقی بسیار معتبر خواهد بود.
این اوراق باید جزو معتبرترین اوراق کشور ما باشه، یعنی سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی کشور ما، بودجه ما، خزانه ما به گونه‌ای باید عمل کنه که این اوراق سودش مثل حقوق کارمند باید سر موقع این سود پرداخت بشه. این اوراق معتبر در کشور و در واقع هر دولتی که میاد سر کار یکی از معیارهای خوش‌حسابی دولت و دقت و شفافیت دولت، نحوه برخورد دولت با این اوراق.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم روز یکشنبه درباره اهمیت و نقش این اوراق دولتی گفت اوراق مالی اسلامی میتوانند در بازار سرمایه رد و بدل و تنگناهای مالی را برطرف کنند.
این اوراقی که منتشر میکنه در مقابل بدهی‌هایی که به بانک‌ها داره، به بانک مرکزی داره، به پیمانکارها داره، در اختیار اونها قرار میده. این اوراق مسئول از تورم هست و میتونه توسط کسانی که اینو از دولت دریافت میکنن به بازار سرمایه منعکس بشه، منتقل بشه و فروش بره، در اونجا نقدینگی لازم رو ایجاد کنه و از طریق بانک ها هم در جهت تسویه بدهی هاشون به بانک مرکزی استفاده بشه، در جهت در حقیقت وثیقه گذاشتن در بانک مرکزی برای مواردی که دچار تنگنای نقدینگی هستن استفاده بشه.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم روز یکشنبه در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گفت نظام بانکی باید بتواند به مطالبات فعالان اقتصادی پاسخ دهد.
باید اتفاقاتی در نظام بانکی بیفته که نظام بانکی قادر باشه به حرکت خودش سرعت بیشتری بده و بتونه بخشی از این مطالبات پاسخ بده.
کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون آمریکا، به رادیو فردا میگوید اصلاح نظام بانکی گام مهمی است برای سر و سامان دادن به اقتصاد ایران، اما این اصلاح تنها در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که با اقدامات لازم دیگری همراه باشد.
بدون شک اصلاح نظام بانکی ایران در درجه اول اهمیت قرار داره، برای اینکه وضعیت بانکی و وضعیت پولی و تورم واقعا خیلی اسفناکه. اون چه که در این صحبت ها به طور مشخص گفته، صرف نظر از کلی بافی هایی که بسیار زیاد گفته شده، عبارت از این است که اولا دولت انضباط مالی داشته باشه. این خیلی مهمه، به نظر نمیاد که همچین اقدامی شده باشه. دوم این است که افزایش سرمایه بانک هاست. و یک چیز دیگه ای که گفته شده که در کشورهای دیگه هم هست، مثلا فرضاً در آمریکا هم هست، یک اوراق قرضه منتشر کنند که در مقابل تورم ثابت باشه، یعنی کارمزدی که یا بهره ای که بابتش پرداخت میشه مساوی است با یک درصد مشخص به اضافه هر چقدر که تورم وجود داشته باشه، ارزششون ثابت میمونه، همه کس ممکنه قبول کنه این رو بخره. این کار درستی است، ولی اگر که واقعا بخواد این کارها درست بشه باید چند چیز خیلی اصلی و اساسی انجام بشه. در درجه اول همین مسئله است که نظام بانکی روی حساب و کتاب باشه، اینکه هر که هر جوری دلش بخواد به حساب بانکی درست کرده یا گفته اینجا نمیدونم قرض الحسنه است نمیتونه باشه. دوم این است که بایستی که بودجه دولت روی حساب و کتاب باشه. نمیگن بودجه نمیتونه کسری داشته باشه، بودجه تمام کشورها میتونن در بعض مواقع کسری داشته باشن، ولی وضعیتی که دولت ایران داره قابل قبول نیست. مسئله سوم این است که نرخ ارز بایستی که توی بازار مایه‌ام بشه، و اینی که دولت موقعی که وضع به حساب درآمد ارزی خودش خوبه عملا به انتشار اسکناس کمک میکنه، این رو بایستی از چین و از ژاپن و دیگران یاد بگیره که در مقابل این کارهای انجام داد که تورم ایجاد نشه. ولی یه واقعیت دیگه که بایستی عرض بکنم این است که الان اقتصاد ایران واقعا بایستی به صورت ضربتی و به صورت خیلی محکم تصویب بشه.
دولت در حالی از اصلاح نظام بانکی خبر میدهد که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری و رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور شنبه شب در برنامه متن حاشیه در سیمای جمهوری اسلامی گفت سیستم بانکی موجود تولید کننده فساد است. آقای پور محمدی با اشاره به گزارش خود به مجلس در 5 سال پیش گفت نظام مالی و پولی کشور از کنترل دولت خارج است.
من در اونجا تو در مجلس اینو اعلام کردم، این وضعیتی که ما در نظام بانکی باش روبرو هستیم این به ناکجا آباده، هیچ نظم و قاعده ای نداره، حساب کتاب نداره، بانک های غیر مجاز، تعاون اعتبارها و مؤسسات مالی اعتباری و اینها مثل قارچ ثبت شدن، از مردم دارن جذب سپرده میکنن، بهره های آنچنانی میدن. این وضعیت اگه ادامه پیدا کنه شرایط سختی رو ما در آینده در پیش خواهیم داشت. 5 نفر میگیریم 10 نفر دیگه جاش سبز میشه. وقتی شما بستر فساد و قدرت نداری کنترل بکنی، علل و ریشه ها رو کنترل نمیکنی، هر روز یه فاسد پیدا میشه، یه بروز فساد جدیدی خواهید داشت.
همزمان با اعلام طرح اصلاح نظام بانکی، اسحاق جهانگیری روز یکشنبه در مراسم گشایش 9th نمایشگاه بین المللی بورس و بیمه از سپرده‌گذاری میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی در یک شرکت نفتی ایرانی در خارج از کشور خبر داد و گفت باید دید که با این حجم عظیم ذخیره شده و برای آزادسازی آن چه کاری میتوان انجام داد.
وعده رئیس جمهور ایران برای رونق اقتصادی با اجرای طرح تحول نظام بانکی، گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
آقای رهبر جمهوری اسلامی، شما که تشریف میارید میگه که ما اعتماد مردم رو با اعتماد جذب کنیم و اعتماد مردم برای ما مهمه و این حقوقای اونچنان هم میلیونه میگیرن، آیا قبلا نمیدونسته که اینا همچین حقوقای میگیرن؟ کل آخوندها این مملکت بردن و چاپیدن، حالا شما میاد میگه اعتماد مردم رو جذب کنیم. خیلی راحت اعتماد مردم رو جذب کنیم، برنامه درست بکنه، یه اشخاص مورد اعتماد مردم رو بگید، خود مردم تعیین بکنن، از اول بگین آقا برنامه از کجا آورد را اجرا کنید.
در جامعه ای که انسان ها به دو دسته تقسیم بشن، خودی و غیر خودی، همینه. خودی ها 250 میلیون حقوق، غیر خودی هم هرچی شد شد.
نگذارید حرفی در دلتون باقی بماند. من یک آدم بی‌سواد هستم. به نظر شخص بنده رهبر و اطرافیانش و کل اطرافیانش، مسئولین کشور و فرماندهان سپاه و عده‌ای از بسیجی ها، آیا اینا فکر نمی کنند که تمام اینها در محاصره ملت ایران هستند؟ آیا خسته نشده اند از محاصره بودن ملت ایران؟ باید خسته شده باشند.
آقای جهانگیری، همین که فقط این آقایون پولهای اضافی که گرفته اند یا حقوقهای آنچنانی رو که گرفته اند به صندوق دولت برگردانند، همه چیز درست می شود. مانند این است که بگو خمس بده، هرچه دزدی کردی و مال بردی حلال. این آقایون رو دقت کنید ببینید مایملک چه دارند. در این مدت میلیاردها میلیارد کنار گذاشتن، خانه های آنچنانی، ویله های آنچنانی، اتومبیل های آنچنانی، اینها رو میخواید چیکار کنید؟
هر بلایی که سر ملت ایران میآید از جانب امریکایی هاست، البته به گفته مسئولین خاص نظام. میخواستم این سوال داشته باشم از ملت ایران که آیا پرداخت فیش های حقوقی نامتعارف این هم کار امریکایی هست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19 و 24 دقیقه به وقت ایرانه و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همچنان که مطلع هستید، پیکر عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس سینما ایران و جهان، پیش از ظهر امروز طی مراسمی با حضور انبوه هنرمندان و همچنین دوستدارانش از برابر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران تشییع و در لواسان به خاک سپرده شد. گزارشی بشنوید در همین زمین از مهرداد قاسمفر.
مراسم تشییع و خاکسپاری نامدارترین هنرمند ایران معاصر در عرصه جهانی صبح روز یکشنبه در تهران و لواسان برگزار شد. عباس کیارستمی، کارگردان، عکاس، شاعر و هنرمند حوزه هنرهای تجسمی، در شرایطی که هنوز آثار ناتمامی را در حوزه سینما و عکاسی در دست داشت، بیمار و در فاصله اندکی درگذشت. همین باعث شد که بسیاری از هنرمندان و منتقدان سینما و هنر در ایران و جهان مرگ او را غافلگیر کننده و حتی شوک‌آور بخوانند. پیکر عباس کیارستمی از خیابان حجاب و از برابر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، یعنی جایی که کارش را در دهه 50 خورشیدی از همانجا آغاز کرده بود، با حضور هزاران نفر تشییع شد. جمعیت انبوهی که به جز مردم دوستدارش از چهره‌های سینمایی تا نویسندگان و حتی مقامات سیاسی را شامل می‌شد. علی دهباشی، نویسنده و روزنامه‌نگار که خود در مراسم حضور داشته، به رادیو فردا می‌گوید:
در سال‌های اخیر هرگز چنین بدرقه‌ای برای هنرمندی همچون کیارستمی ما نداشتیم. فشار جمعیت و ازدحام اونقدر بود که نمیتونستن اونجور که باید و دلخواهشون بود نظر رو برقرار کنن، ولی در هر حال نشون میداد که جمعیت همکاری میکنه.
مراسم از ساعت 8:30 دقیقه صبح با بوسه‌ای که پرویز پرستویی بازیگر نامدار بر تابوت کیارستمی نهاد آغاز شد. او که مراسم را اداره می‌کرد گفت: حاصل نیم قرن تلاش کیارستمی خلق آثاری است که امروز میراث فرهنگی جهان ایرانی شناخته می‌شود. آیدین آقداشلو، نقاش سرشناس، نیز که فایل صوتیش در مراسم پخش شد، با بیان اینکه سینمای کیارستمی از جهان شخصیش گذشت و به سینمای نوینی رسید، گفت: از این بابت من او را با گریفیس مقایسه می‌کنم که سینمایی را ایجاد کرد که قبل از آن وجود نداشت. اشاره آقای آقداشلو به دیوید وارک گریفیس، سینماگر آمریکایی درگذشته در 1948 است که از تکمیل کنندگان هنر سینما در جهان شمرده می‌شود. مسعود کیمیایی، کارگردان سرشناس، نیست در یک جمله گفت:
عباس کیارستمی اونقدر ماندگاری داره که وقتی کیسش میره حالا هست و اندازه تاریخ موندنی هست.
سخنران بعدی داروش شایگان بود. داروش شایگان، فیلسوف و اندیشمند ایرانی و برنده جایزه انجمن نویسندگان فرانسه و مدال بزرگ فرانکوفونی، با بیان این دیدگاه که در درون کیارستمی جوهر نفیسی نهفته بود که از عمق فرهنگ کهنسال ایران نشأت می‌گیرد، گفت: عباس برای یاد گرفتن نیازی به انباشتن اطلاعات نداشت و این رفتار او مرا به یاد لئوناردو داوینچی می‌اندازد که می‌گفت: من انسانی هستم بی‌نیاز از خواندن، چون دنیا را از درون خود می‌بینم. اما شاید تلخ و نیشدارترین سخنان این مراسم از سوی اصغر فرهادی، سینماگر پرآوازه و برنده اسکار، بیان شد وقتی که گفت:
آقای کیارستمی نازنین، سلام. این روزها درباره شما بسیار گفتند و گفتیم، هرچند دیر، بسیار دیر. اما من امروز اینجا ایستادم تا صمیمانه از شما سپاسگزاری کنم. از شما سپاسگزارم که نام این سرزمین را در جهان به نامی پر احترام و دلنشین بازگرداندید. سپاسگزارم که دل نبریدید از این خاک با همه نادیده گرفتن ها و قدر ناشناسی ها و سنگ اندازی های سفره لیسان سیاست.
سخنان آقای فرهادی که با استقبال گسترده‌ای در مراسم و نیز در فضای مجازی روبرو شد، با این سطرها از شعر سهراب سپهری به پایان رسید:
من از شما سپاسگزارم به خاطر همه زحماتتان و زحمت آخر رساندن یک پیغام. آقای کیارستمی عزیزم، تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی، همت کن و بگو ماهی ها حوضشان بیاب است.
در این مراسم کسان دیگری از حاضران، از جمله حجت ایوبی، رئیس سازمان سینمایی، ابراهیم حقیقی، گرافیست، ابراهیم فروزش، سینماگر، سیف‌الله صمدیان، عکاس و احمد کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی، سخنرانی کردند. پس از آن کالبد آقای کیارستمی طبق وصیتش به سمت لواسان در نزدیکی تهران حمل و در آرامستان این منطقه دفن شد. عباس کیارستمی از نخل طلای کن تا برترین جوایز سینمایی را از معتبرترین جشنواره‌های جهان دریافت کرد و بیشترین ستایش‌های ممکن را دید. با این حال هرگز فیلم‌هایش در جمهوری اسلامی ایران مجوز اکران نگرفت.
گزارش مهرداد قاسمفر رو میشنیدید درباره تشییع پیکر عباس کیارستمی، اما در همین زمینه بهروز وثوقی، چهره معروف سینمای ایران که دوستی 50 ساله با عباس کیارستمی داره، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان به چگونگی آشنایی خودش، سبک و روش فیلمسازی کیارستمی به چند موضوع دیگر هم اشاره کرده که میشنویم. بهروز وثوقی:
کیارستمی رو دیگه الان همه خوب میشناسن. آشنایی من باهاش سر فیلم قیصر که تیتراژ فیلمو درست میکرد و رضا موتوری همون موقع نشون میداد نبوغشو. بعدم فیلم گزارشو تهیه کرد در ایران. اون موقع مهم این بود که تونست توی جامعه بین المللی جای خودشو پیدا کنه و پیدا هم کرد، به نحو خیلی خوبی هم پیدا کرد. و شما الان میبینین تمام بزرگان سینما دارن راجبش حرف میزنن. نوع سینمایی که داشت نوع سینمای متفاوتی بود، یعنی درون موفق بود، مهم بود.
آقای بهروز وثوقی جایزه کوروساوا در سال 2000 در شهر سان فرانسیسکو به عباس کیارستمی اهدا شد و او هم همزمان اون رو به شما تقدیم کرد.
فستیوال سان فرانسیسکو هر ساله یه جایزه رو به یک کارگردان خیلی مشخص و معروفی میده. اون جایزه مال کوروساوا، کارگردان ژاپنیه. عباس و من یه جایی مهمون بودیم شب قبل از این جایزه، گفت فردا میای فستیوال؟ گفتم آره. اومدیم فستیوال و البته من یه خود دیر رسیدم. اون ته سالن یه جایی بر ما پیدا کردن. عباس نگاهی که میکرد تو جمعیت فکر کرد که من نتونستم بیام. وقتی که پل اسکارلوت رئیس فستیوال سان فرانسیسکو جایزه رو آورد و گفتش که ما این جایزه کوروساوا رو امسال میدیم به عباس کیارستمی به خاطر کارهای زیبایی که کرده، عباس به آقای پل اسکارلوت گفت میدونی که من شما رو چقدر دوست دارم و میدونی که من فستیوال سان فرانسیسکو رو چقدر دوست دارم و میدونی که من چقدر کوروساوا رو دوست دارم، چون در زمان حیاتش به من خیلی محبت داشت و این جایزه برای من خیلی ارزشمنده، اما من میخوام این جایزه‌مو بدم به یک کسی که از هنرمندای خوب مملکتمه و دوست خیلی خوب منه و اینجا زندگی میکنه. من این جایزه‌مو میخوام تقدیم کنم به بهروز وثوقی. اصلا سالن کنده شد، چون بیشتر ایرانیان خاطر عباس کیارستمی اومده بودن. واقعا بغض گلوی منو گرفت. بعدم اومدم و جایزه رو گرفتم و گفتم من این جایزه رو میدم به بهروز وثوقی، هنرمند مملکتمون، به خاطر کارهایی که کرد و به خاطر کارهایی که اینجا نکرد.
در واقع شما آقای بهروز وثوقی در این مراسم غافلگیر شد.
خیلی غافلگیر شدم. مثل الانی که الان شوک هنوز رو من هست به خاطر رفتنش. واقعا اونجا هم همینطور شد. یعنی اصلا باور نمی‌کردم که همچین کاری بشه. بعد بهش گفتم عباس چرا این کارو کردی تو؟ گفت کار مهمی نشده برای تو. دیشب تا صبح بیدار نشستم و گفتم که خب من چی کار میتونم برای بهروز بکنم؟ بالاخره ساعت 4 صبح این فکر به نظرم رسید که بهتره جایزه‌مو بدم به تو. فرداش که رفت، بعد تلفنی که با هم صحبت می‌کردیم گفت اما من این جایزه رو دادم به تو. وقتی اومدم تهران هر کی از منو میدید تبریک میگفت، میگفت آقا چه کار قشنگی کردی. حالا میبینی که من چقدر کارم درست بوده.
آقای بهروز وثوقی، اگه این دوستی و پیوندی که شما با عباس کیارستمی داشتین، آیا پیشنهادی نشد که مثلا شما در فیلمی از او بازی کنید؟
عباس کیارستمی من گفت من نمیتونم با تو کار کنم ولی دلم میخواد کار بکنم. متاسفانه چون من در ایران هستم و تو اینجا هستی و من هی مرتب میرم میام، من خودم الان اونجا مسئله دارم برای کارهای خودم، نمیخوام با بودن تو هم یه مسئله دیگه به وجود بیاد. این هستش که من نمیتونم کار بکنم اگه نه دلم میخواد. و همین دو هفته پیش بردنش منزل، من تلفن کردم به خانمی، گوشی رو برداشت، گفتم که من فلانی هستم، میخوام با عباس جون صحبت بکنم. گفت آقای وثوقی نمیتونه صحبت بکنه، ولی بعد صداش رو از دور شنیدم که گفت بده. بعد گوشی رو گرفت، گفتش که بهروز من نمیتونم حرف بزنم، صدام در نمیاد، ولی یه خورده که حالم خوب شد خودم به زنگ میزنم. این آخرین مکالمه ما بود با هم دیگه. عباس کیارستمی خیلی زود رفت، یعنی واقعا داغدار کرد سینمای مملکت ما رو و سینمای دنیا رو. من شخصا معتقدم که وقتی آدم زنده است، اگر مردم میدونن که جایگاهش کجاست، اون موقع به خودش بگن، نه اینکه بعد از رفتن آدم بگن اینطوری بود اونطوری بود. خدا بیامرزه فردینو. فردین وقتی رفت دیدیم ملت چیکار کردن براش. هیچ وقت خود فردین ندید یه همچین مسئله رو. من اونو قشنگ میدیدم که وقتی که فردین زنده بود مردم این کاری میکردن براش. ولی متاسفانه همیشه اینطوریه دیگه. به همه ملت ایران و به همه اهل سینما از این طریق تسلیت میگم و این انشالله که روح عباس کیا رستمی شاد شاد باشه.
گفتگوی شهرام میریان رو میشنیدید با بهروز وثوقی، چهره معروف سینمای ایران که درباره عباس کیارستمی صحبت میکرد، کارگردان سرشناس سینمای ایران. همچنین میتونید مطالب متنوعی از زبان کارگردانها و هنرمندهای مختلف کشورمون در وبسایت ما درباره آقای کیارستمی بخونید و ببینید و حتی بشنوید، از داریوش مهرجویی، محسن مخملباف، پرتوی، طالبی نژاد. و همچنین میتونید درباره مراسم امروز در وبسایت ما عکس‌ها و تصاویر مختلفی از سخنرانان و از مردمی که در این مراسم حضور داشتن ببینید. به وبسایت ما سری بزنید، radiofarda.com. اما درباره آقای کیارستمی، شما شنوندگان رادیو فردا هم دیدگاه و نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید که به تعدادی از این تلفن‌ها گوش میدیم.
در گذشت جناب آقای عباس کیارستمی رو به همه مردم ایران و جامعه هنری تسلیت عرض می‌نمایم. عباس هم از ایران.
آقای عباس کیارستمی نمونده، هیچ وقت نمی‌میره، نه در تاریخ سینمای دنیا نه در ایران. باور کنید که این آدم برای همیشه جاودانه. اون یک اسطوره بود.
در گذشت عباس کیارستمی به جامعه هنری ایران، به ملت ایران و به خانواده ایشان تسلیت عرض می کنم.
با لحظاتی که سراسر دنیا نسبت به یک انسان، اون هم عباس کیارستمی، عزاداره، ولی این نکته بر روح و بر جسم و بر انسانیت این مرد این شکرگزاری رو داره که یک بنده خدا با این همه عظمت موجی از حرکت رو در جهان ایجاد کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همچنان شنونده یه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که به گزارش خبرگزاری ایلنا، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که وزیر ارشاد در دیداری دوستانه با هنرمندان موسیقی از اصلاح ماده 20 اداره اماکن نیروی انتظامی درباره برگزاری کنسرت‌ها خبر داده و گفته که از این پس نیروی انتظامی فقط درباره مسائل انتظامی و ترافیکی کنسرت‌ها اظهار نظر خواهد کرد. بیشتر بشنوید در همین زمین از شیرین فامیلی.
خبرگزاری ایلنا روز جمعه 19 تیر ماه به نقل از فرزاد طالبی، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی، گزارش داد که با اصلاح ماده 20 اداره اماکن نیروهای انتظامی درباره کنسرت‌ها، استعلام برای برگزاری هر کنسرت موسیقی توسط وزارت ارشاد انجام خواهد شد. به گفته او دیگر هنرمندان نیازی به حضور در نیروی انتظامی ندارند. در خرداد ماه گذشته علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دخالت دادستان‌ها و قوه قضاییه را مانع اصلی برگزاری برخی کنسرت‌ها خوانده و از نامه‌نگاری با مقام‌های قضایی برای اجرای کنسرت‌های مجوزدار خبر داده بود. واکنش آقای جنتی به لغو برخی کنسرت‌های مجوزدار در ماه‌های اخیر بوده است. از جمله در اردیبهشت ماه گذشته کنسرت کیهان کلهر، موسیقیدان برجسته ایرانی در شهر نیشابور، از سوی دادستان این شهر لغو شد. اما علاوه بر ماه‌های اخیر، در دو سال گذشته نیز تعدادی از کنسرت‌های موسیقی به رغم آنکه از وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز دریافت کرده بودند، از سوی قوه قضاییه و نیروی انتظامی لغو شده‌اند. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در هفتم تیر ماه سال گذشته گفته بود صرف داشتن مجوز برای کنسرت‌های موسیقی کافی نیست و هر کجا که بحث امنیت و به گفته او عمل به حرام مطرح شود، دستگاه قضایی دخالت خواهد کرد. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی و معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، درباره اینکه چه نهادی مسئول اصلی برگزاری کنسرت است، به رادیو فردا می گوید:
از نظر قاعده در واقع عرفی اینه که این به عهده وزارت ارشاد و وزارت ارشاد که میتونه تصمیم بگیره یک کنسرت برگزار بشه یا نه. اما در ماده 20 قانون اماکن که مصوبه سال 63 یعنی در دوره‌ای که شهربانی هنوز وجود داشت و نیروی انتظامی نبود قید شده که 48 ساعت قبل از برگزاری مراسم در اماکن عمومی باید کسی که برگزار کننده است به کلانتری محل اطلاع بده. این تبدیل شده به یک دستاویزی که الان نیروی انتظامی معتقده که قبل از برگزاری کنسرت در اماکن عمومی باید از نیروی انتظامی مجوز گرفته بشه. بنابراین اگرچه عرفاً پذیرفته شده که صدور مجوز به عهده وزارت ارشاده ولی از نظر قانونی نیروی انتظامی میتونه ادعا بکنه که او هم حق داره که جزء فرایند صادر کردن مجوز در حال حاضر
است. اعلام خبر اصلاح ماده 20 اداره اماکن نیروهای انتظامی از سوی رئیس دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد در حالی است که حدود 10 روز پیش از این 11 تیر ماه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن اعلام اینکه همه توانها و قدرتها در قوه مجریه جمع نیست تصریح کرد که دولت با همه توان پشتیبان اصحاب فرهنگ و هنر خواهد ماند. علی اصغر رمضان پور میگوید
این بحث ها فقط میتونه تشویق بکنه وزارت ارشاد رو که گفتگوهاش رو ادامه بده، تلاشاش رو ادامه بده و فضای اجتماعی برای حمایت از وزارت ارشاد و برگزاری از کنسرت ها رو ایجاد بکنه، وگرنه در عمل به نظر نمیاد که مقامات قوه قضاییه و دادستان ها و امامان جمعه که مانعان اصلی در واقع این مسئله هستن خیلی جدی بگیرن این حرفای آقای مثلا روحانی رو. در جایی که ما همین چند روز پیش سخنان امام جمعه مشهد رو داشتیم که به صراحت گفته بود که مسئله موسیقی حکمش با مراجع ولی تصمیم برگزاری کنسرت با ما، یعنی با مقامات و ربطی به این که ما موسیقی رو حتی حلال بدونیم نداره. خب وقتی چنین نگاهی وجود داره، بنابراین این حرف هایی که زده میشه معمولا در حمایت از هنرمندان یا موسیقی به جز در واقع یک اظهار نظر کلی اثر عملی روشنی نداره.
احتمال توافق میان وزارت فرهنگ و ارشاد دولت حسن روحانی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی در برگزاری کنسرت‌های مجوزدار در حالی است که در ماه‌های اخیر راه‌اندازی گشت نامحسوس، لغو چندین کنسرت موسیقی و دستگیری و شلاق زدن کسانی که در مهمانی‌های خصوصی شرکت می‌کنند از جمله سیاست‌هایی بوده که به رغم مخالفت دولت حسن روحانی به اجرا درآمده است.
مقامات وزارت ارشاد میگویند از این پس نیروی انتظامی فقط درباره مسائل انتظامی و ترافیکی کنسرت ها اظهار نظر خواهد کرد. گزارش همکارم شیرین فامیلی رو میشنیدید.
ما آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود
We are creating the conditions for building trust.
این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
در سالگرد توافق اتمی تأثیر آن را بر زندگی شما و جهان سیاست بررسی می‌کنیم. هر روز در ساعات 12:30، 16:30، 20:30 و 23:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امشب فینال بازی‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2016 رو خواهیم داشت بین دو تیم فوتبال پرتغال و فرانسه. همراه هستیم با فریبرز غریب تا نگاهی داشته باشیم به این بازی. آقای غریب ممنون که با ما هستید. بیشتر بگید درباره این بازی که قرار تا ساعتی دیگر هم برگزار بشه، نگاهی داشته باشیم به کارنامه این دو تیم.
بله، با سلام به شما همه شنوندگان خیلی متشکرم. فرانسه میزبان به راحتی از گروه اول صعود کرد، صدرنشین گروهش بود. پرتغالیا اما با 3 مساوی از گروهشون اومدن بالا. ناپلئونی تبصره‌وار دقیقه 90 جواز صعود به 1/8 گرفتن، در 1/8 کرواسی رو بردن و در 1/4 هم در ضربات پنالتی لهستان رو شکست دادن. فرانسه البته خیلی بهتر بود کارنامش، گفتم صدرنشین اومد بالا، 5-2 ایسلند شگفتی ساز رو تو 1/4 برد، ایرلند هم در 1/8 شکست داده بود. تو نیمه نهایی هم بهترین نتیجه رو فرانسه مقابل آلمان گرفت که 2-2 جرمن‌های مدعی رو از پیش رو برداشت. امشب فینال ماحصل 50 تا بازیه که تا حالا انجام شده در یورو امشب معلوم میشه. اگر اشاره بکنم آقای پور استاد اجازه بدین، ساعت 11:30 شب در ورزشگاه پارک دو فرانس شهر پاریس با قضاوت آقای مارک کلاتنبرگ داور سرشناس انگلیسی.
آقای قریب، با توجه به این ستارهایی که هر دو تیم دارند، نقطه قوت هر دو تیم در کجاست؟
بیشتر کارشناس آقای پور استاد نبرد امشب پرتغال فرانسه رو به نبرد شخصی کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی با آنتوان گریزمن ستاره فرانسوی ها که 6 تا گل زده الان تا حالا آقای گله و به عنوان پدیده خودش رو تثبیت کرده میدونن. فرانسوی ها دو بار تا حالا 1984 تو خود فرانسه و 2000 که در بلژیک و هلند برگزار شد فرانسه قهرمان اروپا شد، اما پرتغالیا افتخاری در هیچ جامی نداشتن. تنها نکته مهمشون رسیدن به فینال 2004 بوده که در کشور خودشون باختن به یونان. اما هم آقای دیدیه دشام سرمربی فرانسه و هم آقای سانتوس سرمربی پرتغال میخوان تاکتیکشون رو رو نکنن، یعنی گفتن در کنفرانس پیشبازی گفتن که ما با تاکتیک خاصی با پیشبینی اینکه نقاط ضعف حریف رو شناسایی کردیم وارد بازی میشن. رونالدو که ستاره نشوندار پرتغاله، در سایه اون نانی رو داریم، در خط دفاعشون هم پپه بزرگترین نامهای این تیمن. اما فرانسه به غیر از گریزمنی که اشاره کردم ژیرو رو داره، پایر رو داره، پوگبا رو داره که همه میتونن تو سرنوشت بازی امشب فینال یورو 2016 تاثیرگذار باشن.
آقای قریب، مربیای دو تیم واکنشایی داشتن قبل از بازی حتما؟
بله، آقای سانتوز اشاره کرده، علاوه بر اون صحبتایی که کردم گفته که ما میخوایم تا اینجایی که اومدیم کار رو تموم کنیم. آقای دشام سرمربی فرانسه اشاره کرده که ما با دباب تماشاگرا رو باید با قهرمانی بدیم. حتی اشاره داشتن رسانه‌های فرانسوی زبان به اون مسائلی که قبل از یورو تو این 7-8 ماه گذشته در فرانسه اون حوادث تروریستی که پیش اومده بود، یه اتحادی شده بین این فوتبالی و بازیکن‌های ملی پوش فرانسه و این هوادارا که میخوان هر طور شده امشب فینال رو ببرن. پیشبینی هم خیلی مشکله، باید صبر کنیم ببینیم که ساعت بعد از بازی امشب ببینیم چه خواهد شد و جام توسط چه تیمی بالا خواهد رفت.
آقای قریب، بازتاب رسانه‌های اروپایی مخصوصا فرانسه و پرتغال درباره بازی امشب چی بوده؟
از 2-3 روز پیشی که معلوم شد این دوتا تیم پرتغال و فرانسه اومدن فینال، رسانه‌های هر دو کشور تو این چند روز گذشته پر از کرکری‌های فوتبالی بوده، خط نشون کشیدن. خیلی از کارشناسا اعتقاد دارن که میزبان فرانسه قهرمان میشه و میگن که این نکته خیلی مهمه که این تیم حال حاضر فرانسه بهترین تیم این چند سال گذشته فرانسه بوده. پرتغال هم که رونالدو محوره، برنده جام، خودشون رو میدونن. پرتغالیا گفتن، رسانه‌های دیگه کشور گفتن ما از پرتغال که تا اینجا اومده توقع داریم که جامم با خودش به خونه بیاره.
متشکرم آقای فریبرز غریب از اینکه با ما بودید و نگاهی داشتید به بازی امشب فینال فوتبال جام ملت‌های اروپا 2016 که بین دو تیم پرتغال و فرانسه برگزار میشه. شما شنوندگان رادیو فردا میتونید تازه ترین گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم بخونید. هم اکنون گزارش منتشر کردم مبنی بر اینکه همکاران من در وبسایت رادیو فردا مبنی بر اینکه مقامات محلی از حمله به گفتی اونها تروریستی 4 فرد مسلح به خودرو و حامل حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام‌آباد غرب در مجلس و جمعی از مدیران کرمانشاه خبر دادند. در این حمله حجت الله نیک اعظم از مسئولان شبکه دامپزشکی استان کرمانشاه و راننده خودرو کشته شده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در آخرین بخش مجله این هفته، مجله زنان، مجله صدای دیگر رو خواهید شنید از همکارم رویا کریمی مجد. از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. اما قبل از اون، من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم. شنونده مجله صدای دیگر از رویا کریمی مجد باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
اولین پرونده ورود به حوزه فمینیسم در جمهوری اسلامی گشوده شد. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. ورود به حوزه های فمینیسم. این اولین بار است که این عنوان اتهامی در ایران مطرح می شود. 18 روز پس از بازداشت هما هودفر، استاد دانشگاه کنکوردیای کانادا، از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، دادستان عمومی تهران در مورد علت بازداشت هما هودفر انسانشناس شناخته شده ایرانی این عنوان را مطرح کرد. اما در جامعه زنان ایرانی و به خصوص در حوزه فعالیت‌های برابری طلبانه چه رخ داده که اکنون ورود به آنچه حوزه‌های فمینیسم خوانده شده جرم تلقی می‌شود؟ حسین غازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، پاسخ می‌دهد.
من تصور نمی‌کنم در حوزه جنبش زنان یا فعالیت‌های برابری طلبانه جنسیتی اتفاق خاصی رخ داده باشه، ولی از اون سمت اتفاقاتی رخ داده. به این معنی که بعد از اتفاقات هسته‌ای مشخص بود که قدرت دست بالا در حاکمیت، یعنی رهبری و اطرافیانشون، سعی دارن که موج‌های بعدی ناشی از پیامدهای برجام رو کنترل بکنن و نگذارن که این موج به سایر حوزه‌ها گسترش پیدا بکنه. حوزه‌های متفاوتی مورد نظرشون بود از سیاست خارجی تا داخلی. در مورد سیاست داخلی اونا همواره تصورشون بر این بوده و تصور نادرستی هم نیست که یکی از اون حوزه‌هایی که موج خیزه و بعضی چیزها رو از ته میرو و از ته جامعه و تا اندرونی خونه‌های اونا میاد، فعالیت‌هایی است که فعالان حوزه برابری جنسیتی و زنان به طور کلی انجام میدن. متوجه شدن که این فعالیت‌ها انقدر در جامعه گسترش پیدا می‌کنه و به جاهایی منجر میشه که اونا اصلاً نمی‌پسندن و در نهایت از چیزی سر در میاره که با سبک زندگی اسلامی ایرانی که نظام حاکم مبلغش هست و سعی می‌کنه اون رو به نحو تحمیلی و از بالا به مردم حقنه بکنه فرق داره و حتی مخالف اونه. بنابراین اونجا رو یه نقطه خطر جدی دیدن، جزء اون دسته از موچایی که میتونسته بعد از برجام به سراغش برن و مانع بشن که در اون حوزه فعالیت اتفاق بیفته، خصوصا که این نوع برخوردها همیشه جنبه بازدارندگی هم داره. یعنی از پیش در واقع میخوان به افراد بگن حواستون باشه که وارد این حوزه نشید و الا باهاتون برخورد میکنید.
اما چرا هما هودفر، انسانشناس 65 ساله ایرانی ایرلندی، به عنوان اولین متهم در جمهوری اسلامی با این اتهام مواجه شده است؟ زیبا میرحسینی، استاد مردم شناسی در لندن، معتقد است که بازداشت هما هودفر تنها یک بهانه است.
الان خواست عمومی برای تغییر شرایط تبعیض‌آمیز زیاده، مطالبات زنان زیاده و زنان وارد عرصه عمومی شدن و حق برای خودشون قائل شدن و با دستگیری هما هودفر در حقیقت میخوان اقرار کنن که نه، همه اینها یک توطئه است، از خارج اومده و منابعش هم خارجه و اهداف دیگری داره، در صورتی که اصلا اینطور نیست. هما هودفر عضو ولوم بوده، زنانی که تحت قوانین اسلامی زندگی میکنن، که یک شبکه است، یک نتورکی که از زنان مختلف در کشورهای مختلف مسلمان و اونهای زنان مسلمانی که در خارج از دنیای اسلام زندگی میکنن هستن. کاریش کاری محقق بود و به نظر من این برای اینه که زنانی رو که در ایران هستن و در این زمینه کار میکنن وادار به سکوت بکنن و همینطور زنان نماینده مجلس و صاحب منصبان، برای اینکه اونها در شرایط مختلف در سالهای مختلف کسانی بودن که برای حقوق زنان کار کردن، میخوان اونها رو وادار به سکوت بکنن، مشروعیت ازش بگیرن و در این حال هم مسئله حقوق زنان رو که خیلی مربوط به حقوق بشره به صورت یه توطئه جلوه بدن.
حسین غازیان نیز معتقد است که برای کسانی که چنین پرونده ای را گشودند، نام اولین متهم این پرونده مهم نیست.
معمولا در این موارد یکی از مسائلی که وجود داره اینه که فردی که دچار مشکل شده گاهی اوقات فقط قربانی و این پیامی است برای سایر فعالان و اون عبارت است از این که اگر کسانی وجود داشته باشن که در این حوزه هایی که از نظر اونها مغایره اون نوع از سبک زندگی است که اونها میخوان ترویج کنن و اینا امکان رفت آمد آزادانه به ایران داشته باشن، اینا ممکنه آدمای خطرناکی باشن، حتی ممکن سیاسی نباشن یا از نظر سیاسی آدمای مسالمت‌جویی باشن، اما اونا به این جنبش نگاه نمیکنن. به این جنبه نگاه میکنن که این آدما رابط هستن بین یک فرهنگ دیگر و این فرهنگ و رفت آمد آزادانه اینا در واقع تسهیل این نوع از ارتباطات فرهنگی و انتقال اون ارزش‌ها و گرایش‌ها و به این ترتیب به خطر انداختن اون نوع از سبک زندگی که اونها میخوان ترویج بدن در جامعه. بنابراین با زدن این افراد هشداری میدن به سایر کسانی که در صدد هستن یه وقت برن و بیان. اینجا شخص ممکنه قربانی بشه تا این پیام به گوش دیگران هم برسه و اونا هم متوجه بشن که اگر بخوان به این سبک ادامه بدن با مشکل روبرو میشن و به این ترتیب اونا تلاششون در واقع ممکنه به هدف برسه، به این معنی که مانع این نوع از ارتباط بشن و یک گسست و فاصله بندازن بین فعالان داخل و فعالان خارج و این دوگانگی رو امتداد عمق ببخشن.
آنچه حسین غازیان بر آن انگشت گذاشت، عمق بخشیدن به فاصله میان زنان ایرانی و محققان زن خارج از کشور، زمانی معنا می‌یابد که نگاهی به مجموعه فعالیت‌های هما هودفر کنیم. تخصص هما هودفر 65 ساله انسانشناسی اجتماعی با تمرکز بر اقتصاد سیاسی، فمینیسم و توسعه است. او مطالعاتش را در مورد جهان اسلام و کشورهای مصر، افغانستان، پاکستان و ایران متمرکز کرده است. آنگونه که زیبا میر حسینی میگوید، شاخص‌ترین فعالیت هما هودفر کتاب اوست که در سالهای اخیر منتشر شده است.
سیاست‌های انتخاباتی و سهمیه جنسیتی، این کتاب به فارسی هم ترجمه شده و یکی از خصوصیات کارهای خانم هودفر این بوده که نه تنها دید مردم شناسی داشته، بلکه یک کار تطبیقی بین جوامع مختلف می‌کرده. هم در مصر کار کرده بود، هم در پاکستان کار کرده بود و در افغانستان یک نقش خیلی مهمی داشت در آموزش زنان و همینطور در مورد مسائل حقوقی.
هما هودفر در سال 89 در توضیح یافته‌هایش در کتاب سیاست‌های انتخاباتی و سهمیه بندی جنسیتی در کشورهای مسلمان گفته بود:
کشور مثل ایران یا کشورهای ترکیه تعداد زنایی که رای میدن یا مساوی مرداست، بعضی وقت بیشتره. بنابراین اشکال این که زنها تو پارلمان نیستن، ساختار سیاسی کشور هستش که جلوگیری میکنه از اینکه زنها نماینده مجلس بشن یا اینکه در پست‌های تصمیم گیرنده شرکت داشته باشن.
هما هودفر اسفند ماه سال گذشته نیز در گفتگو با مجله زنان امروز منتشر شده در ایران نگاهی دوباره داشت به مسئله سهمیه بندی جنسیتی در کشور ایران. با این همه زیبا میر حسینی پژوهش‌های او را سیاسی نمی‌داند و می‌گوید:
تمام هم کار علمی بودن، یعنی چیزی که جنبه سیاسی داشته باشه در کار خانم هودفر نبوده. البته عنوان یک مردم شناس به فرهنگ نگاه می‌کرد، به مسائل زنان نگاه می‌کرد و هر چیزی رو شما بخواید نگاه کنید یه بعد سیاسی داره. چیزی که واقعا اینجا خیلی قابل تعجبه اینه که خانم هودفر از مردم شناسانی بود که خیلی مورد انتقاد قرار می‌گرفت، برای اینکه تصور این بود که ایشون یک تاثیر خیلی مثبتی از جمهوری اسلامی نشون میده و همه اینها هم روی کارهای تحقیقیشون بود. یعنی واقعا یک آدم کاملا بی‌طرفی بود در کارهای تحقیقی، یعنی نمی‌تونیم بگیم که کارش یه کاری بوده که بشه گفت سیاه‌نمایی می‌کرده.
این اولین بار در جمهوری اسلامی است که ورود به حوزه فمینیسم به عنوان عملی مجرمانه معرفی می شود، جرمی که به نظر کاوه احسانی استاد مطالعات بین الملل نیز حتی در قوانین جمهوری اسلامی نیز عنوانی مجرمانه تلقی نمی شود.
چه قوانین ایران فمینیسم جرم نیست، دفاع از حقوق زنان و حتی تلاش بر تغییر قوانین در چارچوب قوانین موجود این که جرم نیست، ولی از قراری جرمی که بهشون بستن اینه، ولی اعلام نکردن و وکیلشون هم نمیدونه. فعالیت های ایشون چی بوده؟ ایشون یه استاد برجسته و شناخته شده دانشگاهه. پژوهش‌های متعددی داره در مورد وضعیت زنان، زنان اقشار پایین، توسعه اقتصادی، تغییر روابط خانوادگی. در حال جزء رفرنس‌های آکادمیکه تو حوزه مردم شناسی زنان و خانواده. در مورد ایران هم کارهای بسیار برجسته‌ای داشتن ایشون. مثلا یه سری مقاله داشته که بررسی نقش زنان بهیا رو در تغییر به هر حال رشد جمعیت در ایران نشون دادن که چه فعالیت خود زنان اقشار پایین برای شکل دادن به یا در واقع تبلیغ یا آموزش زنان به کنترل موالید اینا نقش بسیار موثری داشته تو موفقیت ایران برای اینکه رشد جمعیت خود رو کنترل بکنه.
با همه ی تحقیقات مختلفی که هما هودفر در حوزه مسائل شخصی و خانوادگی زنان داشته، اکنون به گفته خانواده‌اش در حالی که دچار بیماری نادر است، نزدیک به یک ماه است که در سلول انفرادی به سر می‌برد. کاتالین هودفر، خواهر خانم هودفر، می‌گوید:
خیلی نگران سلامتیش هستیم، برای اینکه یه بیماری خیلی نادر شبکه اعصابشون دارن و اخیراً بعد از مدت زیادی که پرستاری شوهرشون نمی‌کردن که پارسال فوت کردن، سکته خفیفی هم داشتن که رو دیدش خیلی اثر گذاشته. مدام دواشو باید به صورت به خصوصی بخوره. ما به شدت نگران سلامتش هستیم و اجازه ندادن اینا دواها رو بدن، گفتن خودمون دکتر داریم و نمیدونیم که برای چی ایشون رو نگه داشتن اونجا.
به گفته خانواده هما هودفر، پس از نزدیک یک ماه از بازداشت وی، او هنوز به وکیلش دسترسی نداشته و تماس تلفنی با خارج از زندان نداشته است. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. همچنان میتونید با ما در تماس باشید. 0042-02-2112-2112 شماره تماس ماست. میتونید با ما از طریق ایمیل هم در ارتباط باشید. zan@radiofarda.com. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.